long shift on. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan azaliyan ba'abadiyyate ba'abadiyyatan ba'azaliyyate حمد الحامدين و دهر الدارين صلاة و السلام على سيدنا و نبينا حامل لواء الحمد و صاحب مقام المحمود ابو القاسم محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد
و علا آلهی و اصحابهی و اتباعهی و علا اوسیاهی اول عمری ابن ابی طالب و آخرهم حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف برای تعجیل در فرج حضرت صلوات این آید بکنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ماه مبارک رمضان و ماه بهار قرآن، ربیع که معنی بهاره به معنی شکوفاییه، چون در بهار درختان شکوفا میشن. در بهار، بهار حیوانات شکوفا میشن، حتی میکروب ها یعنی مالایورا، اون چی که دیدنی نیست، ویروس ها، اینا هم شکوفا میشن. شما دیدید تو بهار چقدر حساسیت ها زیاد میشه، مال میکروب ها و ویروس ها و ایناست، اینا هم شکوفا میشن، حیات ساری و جاری میشه. بهار ربیع شکوفاییه، رمضان ربیع القرآنه، ماه شکوفایی قرآن. لذا جز اینکه حالا ختم قرآن میکنیم در ماه مبارک، قرآن میخونیم، سعی کنیم تدبر، تفکر، تفسیر با قرآن بودن رو در این ماه بیشتر داشته باشیم، نه اینکه فقط در این ماه داشته باشیم. چون روایت داره از پیامبر اکرم، فرمود زمانی میاد که مردم فقط در ماه رمضان عبادت میکنن خدا رو. یه عده هستن ماه رمضان که میاد نماز میخونه، طرف روزه میگیره نماز میخونه، ماهای دیگه نمازشو نمیخونه. اینجوری نباشه که فقط در ماه رمضان قرآن بخونیم، ولی سعی کنیم تو این ماه بیشتر قرآن بخونیم، بیشتر تأمل داشته باشیم. خب عرضم به حضورتون در این ماه، در این ماه مبارک قصد کردیم انشاءالله به امید خدا سوره مبارکه نور رو که 24مین سوره قرآنه، شاید با هم یه بحثی داشته باشیم پیرامونش، تا اونجایی که عقولمون یاری میکنه در فهمش بکوشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورتون انزلناها و فرزناها و انزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. بسم الله الرحمن الرحیم. بارها ما عرض کردیم خدمت عزیزان، بسم الله هر سوره مختص خود اون سوره است و در فقه شیعه اگر در نماز بعد از سوره حمد کسی بسم الله الرحمن الرحیم بگه، منظورش سوره مثلا انا انزلناه باشه، بعد بخواد سوره توحید بخونه نمیشه، باید برگرده دوباره بسم الله بگه. فتوای فقهای شیعه اینه. چرا؟ چون بسم الله هر سورهی مختص خود اون سوره است، یعنی آیه از اون سوره است. خب اما اهل تسنن بسم الله رو جزء سوره نمیدونن، به همین دلیل شما میبینید تو نمازهاشون یا حتی تو قرائت‌هایی که مثلا قرائت‌های مجلسی که دارن قاریان مثلا اهل تسنن، از یه سوره به سوره دیگه میره بسم الله رو قرائت نمی‌کنن. ولی فقه ما شیعیان میگیم بسم الله هر سوره مختص خود اون سوره است. در تفسیر عیاشی، یکی از تفاسیر روایی شیعیه از امام بابر علیه السلام، روایت کرده که اینها اعظم آیات الهی، بزرگترین آیه قرآن حذف کردن. که گفتن بسم الله جزء قرآن نیست، سر هر سوره تکرار شده و سر هر سوره آورده شده، نه اینکه جزء اون. که بعد میپرسیم خب حالا چرا اول سوره توبه بسم الله نداره؟ اگر اینجوری که شما میگید باشه، سوره توبه با بسم الله الرحمن الرحیم شروع نشده، پس چرا اونجا آورده نشده؟ و مطلب دیگه این که امیرالمومنین روایت داره جهر به بسم الله الرحمن الرحیم داشتن، یعنی در نماز که می ایستادن بلند بسم الله الرحمن الرحیم رو قرائت می کردن. سنت امیرالمومنین بود. بنی امیه برای اینکه خواستن سنن امیرالمومنین رو از بین ببرن، اومدن اصلا بسم الله رو گفتن جزء سوره نیست، نخونید. به این دلیل بسم الله رو اومدن حذف کردن از قرائت هاشون، با اینکه در کتابت قرآن هست، تو کتابت نمیتونستن دست ببرن، اما تو قرائت هاشون از بین بردن. خب بسم الله الرحمن الرحیم حس کلید در گنج حکیم، بسم الله آیه‌ای که قرآن با او افتتاح شده و روایت داریم که تمام قرآن در بسم الله الرحمن الرحیم جمعه، تمام قرآن در بسم الله الرحمن الرحیم جمعه. روایات در مورد بسم الله خیلی زیاده و در مورد برکات بسم الله و اینکه هر کاری میخواید انجام بدید بسم الله بگید. حتی شخصی میگه رفتم خدمت امیرالمومنین در کوفه، اون موقعی که در اون جای دارالاماره برای قضاوت، اون جای دکت القضا از شیعیان بود، آمدم که به صلاح از تعارف کرد که بشینم، آمدم بشینم پام از زیر در رفت، حالا صندلی از زیر در میره، میفته زمین، میگه سرم شکست، خوردم زمین سرم شکست. حضرت فرمود فهمیدی چرا سرت شکست؟ چرا موقع نشستن بسم الله الرحمن الرحیم نگفتی؟ این به خاطر نگفتن بسم الله بود. امام باقر علیه السلام میفرماد هر کدام از شیعیان ما کاری میخواد انجام بده بسم الله الرحمن الرحیم نگوید، بلایی به او اصابت میکنند. چرا؟ که داغ نگفتن بسم الله ازش برداشته بشه. یعنی نگفتن بسم الله تو کارها یه داغی میزنه به مؤمن. چرا تو کار شروع کارت بسم الله نگفتی؟ یعنی مؤمن توبیخ میشه برای نگفتن بسم الله. مؤمن ها و هر کسی کار نداریم. حالا سر گفتن بسم الله الرحمن الرحیم چیه؟ چرا هر کاری میخواییم کنیم باید بگیم بسم الله الرحمن الرحیم؟ خیلی مختصر میگیم، در روایت داره که زهر الوجود به بسم الله الرحمن الرحیم. وجود با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز شده، شروع شده. یعنی همه عالم وجود ظهور بسم الله الرحمن الرحیم. همون جوری که شروع قرآن که کتاب خداست با بسم الله الرحمن الرحیم. پس انسان مؤمن هم که تخلقو و اخلاق الله باید داشته باشه، باید به مانند خداوند کارشو با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز کنه. چون می‌فرماید تخلقو به اخلاق الله، متخلق بشید به اخلاق الهی. همون جوری که خداوند عوالم رو با بسم الله شروع کرده، همون جوری که کتابش رو با بسم الله شروع کرده، شما هم کارتون رو با بسم الله شروع کنید. کل امر زیبال لم یبدع به بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر. هر کار مهمی که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع نشود ابتر است، دنبوریده است، بی دنباله است، بی برکته. و هر جایی هر کاری خواستید انجام بدید بسم الله الرحمن الرحیم گفتی دیگه نترس. هر کاری خواستید انجام بدید بسم الله الرحمن الرحیم گفتید دیگه نترسید. یک نکته معرفتی رو که قدر بدونید این نکته رو، در سر گفتن بسم الله الرحمن الرحیم این عالم ملک خداونده، ولله ملک السماوات و الارض، ملک آسمان ها و زمین از آن خداست. ما رو زمین خدا داریم راه میریم، روزی خدا رو داریم میخوریم، ذره ذره این عالم ملک خداست، ما هم خود و ملک خدایی. خب تو ملک خدا وقتی شما میخوایید تصرفی کنید، شما که صابخونه نیستید، اینجا شما عبدید، ما عبدیم، اجازه تصرف نداریم. که هر کاری که میخوای انجام بدی، هر تصرفی که میخوای تو این عالم بکنی، تصرف یعنی چی؟ یعنی میخوای غذا بخوری. تصرف یعنی چی؟ یعنی میخوای به همسر خودت نزدیک بشی. تصرف یعنی چی؟ میخوای سوار ماشینت بشی. هر کاری میخوای انجام بدی باید از خداوند اجازه بگیری. چجوری اجازه میگیریم؟ میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. این میشه اجازه از خداوند. وقتی اجازه گرفتی آب خوردی، دیگه اونور نمیگن چرا آب خوردی. من با اجازه صاحبخونه آب خوردم. این بسم الله الرحمن الرحیم اجازه گرفتن از خداونده. یه حدیثی هم در مورد خود بسم الله الرحمن الرحیم حالا بخونیم از برکات بسم الله استفاده کنیم. روایت شیخ صدوق در معانی الاخبار روایت کرده از امام صادق علیه السلام در مورد بسم الله الرحمن الرحیم، حضرت فرمودن با الباء بهاء الله، با اشاره داره به بهای الهی، بها یعنی نور، بها یعنی نور، الباء بهاء الله با اشاره داره به اون بهای الهی. در دعای سحرهای ماه مبارک میخونیم اللهم اینی اسألوک من بهائک به ابها و کل بهائک بهی، اون نورانیتی که این با باعث پیدایش عوالم شده، اون نورانیتی که در با بسم الله الرحمن الرحیم باعث نورانیت عوالم که از ظلمت عدم به در میان. بعد فرمود و سین ثناء الله، سین اشاره داره به ثنای الهی، ثنا با سین سدندونه که معنیه هم علو و برتری هم باز به معنیه نوره. و میم اشاره داره به ملک الله، در بعضی روایات داره مجد الله، به ملک الهی یا به مجد الهی به اسم. حالا خیلی تفاصیلی هست در مورد به اسم که بخواییم بازش کنیم. منتها باید یه مجالی باشه، جلساتی باشه در مورد خود بسم الله بخواییم صحبت کنیم. ما افتتاحیه گفتیم برای سوره نور حرفی زده باشیم. بعد فرمود الله بسم الله الف آلاء الله علا خلقه من النعیم به ولایتنا، یعنی تمام آلاء و نعمات الهی به ولایت ماست که بر خلق میرسند. الف الله فرمود الالف آلاء الله علا خلقه من النعیم به ولایتنا، و لام لام الله الزام خلقه علا ولایتنا، یعنی تمام خلق ملزمن به پذیرش ولایت ما، همه خلق پذیرفتن جز انسان، چون میدونید تمام موجودات تسلیم امر امامه، جز انسانهای کر و کور و کافری که نمیفهمن، و اون انسانهای مؤمن که مطیع امامه. پس لام الزام خلقه علا ولایتنا، و ها حوان لمن خالف محمد و آل محمد یعنی خاریست، خار است هر کسی که مخالف محمد و آل محمد باشه.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. بعد فرمود الرحمن، رحمان است به تمام خلق، و رحیم، رحیم است به مؤمنان، که رحمان و رحیم جفتش رحمته، رحمان و رحیم جفتش رحمته، اما رحمان حروفش بیشتر از رحیمه. و شما در عربی میدونید دو تا کلمه مثل اجابت و استجابت، مثلا استجابت حروفش بیشتر از اجابته، لذا معناش هم بیشتر از اجابته، یعنی اجابتو داره، یه معنای اضافی هم داره چون حروفش بیشتره. کسرت المبانی تدل علی کسرت معانی. رحمان حروفش بیشتر از رحیمه، پس رحمتش عام‌تره. رحمان نسبت به همه خلقه، همه خلقی که به وجود آمده اند رحمت رحمانی اینا رو به وجود آورده. شیطان، جهنم، بهشت، آسمان، زمین، حیوان، انسان، جن، فرشته، هر چی که موجود هستن رحمت رحمانیه خداوند اینا رو به وجود آورده. اما رحمت رحیمیه مختص مؤمنانه، به عده خاصی داده میشه. به کیا داده میشه؟ به مؤمنین. این که طرف میمیره دیدید میگن مرحوم شد، مرحوم به چه رحمتی؟ منظورشون رحمت رحیمیه است دیگه، ولی رحمت رحمانی که خب همه مرحوم هستن، هم شیطان هم مرحومه، مرحوم شیطان، اشکال نداره که رحمت همه رو گرفته. رحمتی وسعت کل شعر، رحمت من همه رو گرفته، رحمت رحمانی میتونه همه رو بگی، اما رحمت رحیمیه مختص یه عده خاص. خب بازم از بسم الله بگیم و بریم سوره. به بسم الله الرحمن الرحیم است که آدم ایمن است دیو رجیم است. به بسم الله الرحمن الرحیم است که آدم ایمن از دیو رجیم است. بسم الله بگه انسان ایمن میشه از شر شیاطین. با بسم الله الرحمن الرحیم که باشی ایمنی. یه بنده خدایی نقل میکرد، رضوان الله تعالی علیه، گفت یه آقایی بود، این آمپور زن بود، آمپور میزد. بعد میگه یه بار با من صحبت میکرد، میگفتش که من وقتی شروع کردم آمپور زدن خیلی میترسیدم، نکنه طرف فلج بشه، نکنه بخور تو عصبش، نکنه فلان بشه. مو با دست و پای لرزان آمپور میزدم. میگه تا این که یه امامزادهی داریم تو بارا روستاشون، شهرشون کجا بوده، یه توسل پیدا کردم به ایشون، حالا هر چجوری بوده خواب دیدم ایشونو. گفت تو از این به بعد خواستی آمپور بزنی، بگو بسم الله الرحمن الرحیم، آمپور بزن، از هیچ چی دیگه نترس. تو بسم الله و بگو آمپور بزن، از هیچ چی نترس. میگه از اون به بعد من آمپورم که میارم تستم نمی کنم، بسم الله رو میگم، آمپور رو میزنم، هیچ اتفاقی هم نمیاد. بسم الله الرحمن الرحیم راهگشاست برای انسان، کلیده، کلیدیه که شما میدونید این مطلب خیلی بلنده. عارفانی که اهل تصرفن تصرف میکنن، مرده زنده میکنه، تصرف میکنه باران میباره، تصرف میکنه مریض رو شفا میده، تصرف میکنه کارهای مختلف. اینها چه میگن، چه ذکری میگن که تصرف میکنن تو عالم؟ چه ذکری میگن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. چون بسم الله اجازه خواستن از خداونده و اون مجرای فیضه. بسم الله الرحمن الرحیم. پس سعی کنیم، میخواییم بخوابیم، بسم الله الرحمن الرحیم، میخواییم از خواب بلند شیم، یعنی بلند میشیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سوار ماشین میشیم، پیاده میشیم، میشینیم، بلند میشیم، غذا میخوریم، دستشویی میریم، هر کاری میخواییم کنیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بعد یه موقع میبینید تو طول روز 100 بار گفتی بسم الله الرحمن الرحیم. و ذکریه که استجابت دعوت میاره، یعنی طرف اونس بگیره با بسم الله الرحمن الرحیم، یواش یواش مستجاب و دعوه میشه، یعنی دعا کنه دعاش میگیره. حیفه بدید از بسم الله الرحمن الرحیم بگیم. حالا روایت، در روایت داریم پیامبر اکرم میفرماد وقتی من به معراج رفتم دیدم در بهشت انهاری جاریه، نهرهایی در بهشت جاریه، 4 نهر، نهر آب، نهر شیر، نهر عسل و نهر شراب، که این 4 تا در قرآن آمده، این 4 نهر در قرآن آمده که در بهشت جاریه. میگه از جبرئیل سوال کردم که این نهرها از کجا میان، مبدأشون کجاست و به کجا میریزند، منتهاشون کجاست. جبرئیل فرمود اینها میریزند در کوثر، آخرش اینا میریزند در کوثر. کوثر رو ما قبلا گفتیم، کوثر چیه؟ ساقی کوثر کیه؟ امیر المؤمنین دیگه. انشاءالله از دستش شراب و کوثر رو بخوری، صلوات بفرستیم.
اللهم صل على محمد محمد.
کوثر وجود کثرت امام، مرتبه نائنی مادی امام، که تمام اینها میاد منتهی میشه به مرتبه مادی امام، تمام این انهار. که حالا مثلا شما یه شب میبینید یه لیوان شیر بهت میدن میخوری، یه لیوان عسل میدن میخوری، بعد میبینید از فردای اون روز چیزهایی داری میفهمی، یه چیزهایی رو میفهمی که قبلا نمیفهمیدی، چیزهایی رو میبینی که قبلا نمیدیدی. حالا اون شراب چیه؟ اینا هر کدوم علومیه که قبلا اینا رو گفتیم، حالا بعدن هم شد انشاءالله بحث میکنیم، کار نداریم. گفت اینا به کوثر میریزن، اما مبدأشون کجاست من نمیدونم. کی داره میگه نمیدونم؟ جبرائیل. جبرائیلی که معلم انبیاست میگه من نمیدونم. یعنی چی؟ یعنی این مبدأ اینها فوق علوم جبرئیلیت. بعد جبرئیل گفت از خداوند بخواه که به تو تعلیم دهد یا به تو نشان دهد مبدأ این انهار رو. پیامبر اکرم اونجا دعا میکنه، میگه ملکی نازل شد و من رو ارتقا داد به جایی، به مرتبه ای. اونجا قبه دیدم از در سفید که در کنارش درختی بود. این قبه اونقدر عظیم بود که اگر تمام جن و انس جمع می شدن مثل این بود که گنجشکی پرندهی روی کوهی بشین، اینقدر عظمت داشت. در این قبه از یاقوت سرخ بود، در سفید. چرا در سفید؟ بعد اون درخت اونجا چیکار میکنه؟ اینا معانی داره دیگه. درخت تمثل چیه؟ تمثل ایمان. ایمان به صورت درخت متمثل میشه. آدم منافق به صورت درخت خشکیده، چون قرآن میگه خشبون مسنده، منافقین میگه یه چوب خشکن. درخت ایمانشون تراوت نداره. اگه تو خواب دیدی یه درختیه با تراوت سبز شاخ و برگ داره، یعنی ایمان خودت تر و تازه است. به این معناست تمثل ایمانه. اون وقت ایمان همه مؤمنین میشه شاخه ای از ایمان رسول خدا. چه درختی این درخت کنار اون قبه است. خب پیامبر اکرم میگه جلو رفتم دیدم این انهار، این نهرها، آب، شیر، عسل، شراب از زیر این قبه داره بیرون میاد. آمدم وارد بشم دیدم قفله. خواستم برگردم، فرشته بهم گفت چرا بر میگردی؟ گفتم در قفله. گفتم این کلید داره، این کلید داره. کلیدش چیه؟ کلیدش بگید بسم الله الرحمن الرحیم. بگید گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، در باز شد. دیدم چهار تا ستون در این جا هست. روی یک ستون نوشته بسم و از میم بسم نهر آب جاریه. روی ستون نوشته الله و از های الله نهر شیر جاریه. روی یکی نوشته رحمان، از میم رحمان نهر عسل جاریه. و یکی نوشته رحیم، از میم رحیم شراب جاریه. البته الان من شک دارم بین شراب و عسل که رحمان بود یا رحیم تو روایت. حالا بعد خداوند فرمود هر کدام از امت تو که بگن بسم الله الرحمن الرحیم اونها رو میبخشم و مورد رحمت خودم قرار میدهم. بسم الله الرحمن الرحیم مبدأ انهار بهشتیه که در تمام جنان، در تمام مراتب بهشت از رشحات بسم الله الرحمن الرحیم سرازیر میشه و دیگران بهره مند میشن. که البته باطن بسم الله الرحمن الرحیم هم خود مقام باطن ولایته، باطن ولایت که میشه حقیقت بسم الله الرحمن الرحیم. خب پس خیلی بسم الله الرحمن الرحیم عظمتش بیشتر از اینه که ما بخواییم تصور کنیم، چون جنان بهشت رو، بهشت ها رو نمیشه تصور کرد که انهاری که در اونها جاریه، تازه از خود این نهرها چقدر نهرهای دیگه منشعب میشن. و بعد مبدع این انهار که حتی جبرئیل هم میگه من نمیدانم، از مرتبه‌ایه که اون در سفید که اون قبه رو پیامبر اکرم فرمود در سفید، چرا فرمود در سفید؟ چرا اون درش رو یاقوت سرخ بود؟ اینها بحث داره، معنا داره. همه که انشاءالله خداوند فهم قرآن، روایات، اونس گرفتن با کتابش رو به حق بسم الله الرحمن الرحیم روزیمون بگردان انشاءالله. خب بسم الله الرحمن الرحیم سورتون انزلناها و فرزناها و انزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون، سوره‌ای که نازل کردیم آن را و واجب کردیم آن را و نازل کردیم در آن آیاتی روشن، لعلکم تذکرون، شاید که یادآور شوید. این ترجمه تحت لفظی آیه اول سوره نور، میدونی سوره مدنیه، یعنی از سوره هایی که در مدینه نازل شده بلا اختلاف هم هست، یعنی تقریبا همه مفسرین قائلن که سوره در مدینه نازل شده. کلمه در مورد خود سوره نور روایت داره اموال و ناموستون رو با سوره نور حفظ کنید، که روایت میگه اگر کسی هر روز یا هر شب سوره نور رو بخونه اهل خانش به زنا مبتلا نمیشن تا دم مرگ. کسی هر روز یا هر شب سوره نور رو بخونه خانوادش به زنا مبتلا نمیشن. فرمود اموال و همسرانتون رو به وسیله سوره نور حفظ کنید، و وقتی هم که طرف میمیره، کسی که با سوره نور محشور باشه، چند هزار فرشته او رو مشایعت میکنن و به تعداد هر مؤمنی که ذکر شده براش استغفار میشه و حالا ثوابهای دیگه‌ای که در سوره نور هست. اما فرمود سورتون، سوره، سوره چیه؟ سوره یکی از بخش‌های قرآنه. شما می‌بینید کوچکترین بخش قرآن آیه است که 6666 تا تقریبا آیه داره قرآن، حالا با اختلاف اون که مشهوره 6666 تاست. بزرگتر از آیه، بخش بزرگتر از آیه میشه رکوع، رکوعات. رکوع چیه؟ رکوع در اصطلاح امروزی میگیم پاراگراف، یه پاراگراف قرآنی. شما مثلا میگید سه تا آیه مربوط به یه داستانه، یا 5 تا آیه مربوط به یک قضیه است. اینو بهش میگن یک رکوب. خب اهل تسنن بعد از سوره حمد میگن یک رکوب یا 2 رکوب از قرآن میشه خوند. شما دیدید حالا اونایی که مکه مدینه هستن، یک رکوع یا 2 رکوع از وسط سوره بقره امام جماعتشون میاد میخونه، چون اونها میگن بعد از سوره هم یک رکوع 2 رکوع میشه بخونی، ولی شیعه ها میگن نه، یک سوره کامل باید تلاوت بشه، حالا چه کوچیک باشه چه بزرگ باشه. قرآن رکوعات مختلف داره. بعد از اون تبدیل، حالا بخش هایی که کردن حزب حزب، بعد میاد جزء جزء میشه. یکی از تقسیم بندی ها سوره سوره است که از با بسم الله شروع میشه و قبل از بسم الله بعدی تمام میشه، که قرآن دارای 114 سوره است بنابرای اجماع مفسرین. اگرچه قول شاذ هست، اقوال شاذی داریم خیلی نادر، که مثلا قرآن 112 تا سوره داره که معوذتین و قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق، و میگن مثلا بعضی گفتن جزء قرآن نیست. اینها خیلی اقوال شاذ و نادریه که مثلا یه نفر که این تفوهی کرده بعد آمده تو تفاسیر مثلا گفت بیان شده، ولی اونی که هر درسته و مشهوره و همه قبول دارن 114 تا سوره است. اما خود سوره به چه معناست؟ یعنی لغتاً سوره به چه معناست؟ چون میدونید ما معنای لغوی داریم، یه معنی اصطلاحی. اصطلاح الان وقتی میگیم سوره یعنی اینکه از بسم الله شروع میشه تا بسم الله بعدی تموم میشه، اینو میگیم یه سوره. اما خود سوره یعنی چی اصلا لغتاً؟ سوره در اصل لغت به معنی چسبیدن همراه علو برتری، مثلا میگن صورت غضب، صورت واسه ایست در گونه ها، صورت غضب یعنی اون سولت غضب، اون شدت غضب، اینو میگه سوره. یا میگه صورت مستی، اون شدت مستی رو میگه صورت مستی. به دیوار شهر هم سوره گفته میشه، سور، چون شهر رو احاطه کرده، یه جو دیوار قلعه دور شهر رو میگیره، احاطه کرده و محیط به شهر از همه طرف. سوره 8 یا حدید میخونیم که سوره و بینهم به سور باطنه فیه رحمه و ظاهره من قبله العذاب، یعنی در بین آنها دیواری زده میشود. سور به معنی دیواره. خب بعد سوره اون دشه، اون قلعه است. میفرماد سورتون انزلناها، این یک دشه که ما نازل کردیم. اسلام دش داره، حدود داره. این که طرف هر کاری کنه بگه من مسلمانم که نمیشه، هر کاری دلش میخواد انجام بده بعد مسلمانم باشه، نه خیر. پیامبر اکرم فرمود این دین حدودی دارد، همان جوری که این خانه من حدود دارد، 4 دیواری داره، دینم حدودی داره. کسی پاشو از دیوارم اون من بذاره اون طرف، از خونه من رفته بیرون. کسی از این حدود تجاوز کنه دیگه تو اسلام نیست. سورتون انزلناها، سوره‌ای که نازل دژه، دژی که مسلمان ها مؤمنین باید توی دژ باشن. خیلی مهمه این دژو بشناسیم، دژو بشناسیم، اولا بیگانه توش راه پیدا نکنه، بیگانه تو این دژ راه پیدا نکنه، باز میشه دیگه اینجا الان. دوم از این، خودمون یه موقع از این دژ بیرون داریم، چون از دژ بری بیرون، از این قلعه بری بیرون، حیوانات درنده هستن. پیامبر اکرم فرمود انا مدینه العلم و علیون بابوها، بیرون این شهر چی؟ حیوانات درنده، سگ و گرگ و کفتار و پلنگ و شیر و حرامی ها و رامزن ها و قارتی ها و اینا هستن. اینجا در امانی. سورتون انزلناها، سوره‌ایه، دیواریه، دژیه که نازل کردیم آن را. و فرضناها، فرضناها یعنی چی؟ واجب کردیم آن را. فرض در اصل لغت به معنی قطعه، قطع کردن، مثل قرض. فرض و قرض یه نقطه با هم فرق دارن. فرض با قرض یه نقطه با هم فرق دارن، معناشون هم خیلی نزدیکه به همه، چون جفتش به معنی قطع کردنه. مقراض شنیدید؟ مقراض یعنی چی؟ قیچی، چون قطع میکنه. قرض به معنی قطع کردنه، فرض هم به معنی قطع کردنه. حالا قطع کردن چه ربطی به واجب کردن داره؟ وقتی که شما یه حرفی رو قطع میکنی، یعنی دیگه دنباله نداره، یعنی این حرف حرف آخره. آقا این غذا رو نخورید، حرف بریده شد، دنباله نداره، نخورید یعنی تموم شد، دیگه نباید بخورید. یه موقع از حرف دنباله داره، نخورید مگر اینکه گرسنه‌تان شود، یا اینکه مثلا فلان و فلان، با این دنباله داره، حرف بریده نشده، فرض نشده، قطع نشده حرف. اما اون جایی که فرض میشود قطع میشه، حکم میشه، حرف آخر میشه، میشه واجب. دزدی نکنید میشه چی؟ حکم، حرف آخر. پس فرض به معنی قطعه و به معنی وجوبه. خب سورتون انزلناها، سوره‌ای که نازل کردیم ما آن را. و فرضناها، و واجبش کردیم، قطع حرف آخره، حرفای آخر اینجا گفته شده تو این سوره، حرفای آخر. بخونیم ببینیم چی میگه، خیلی مهم، خیلی نکاتی هست. یعنی یه مرتبه آدم سرشون میگیره میگه چه کلاهی تو الان سر ما رفته بود، پس ما کجا مسلمون بودی مثلا؟ و انزلنا فیها، و نازل کردیم در آن آیات بینات، آیاتی روشن. آیات بینات، آیات روشن. آیات روشن چیه؟ منظور از آیات روشن، بعضی از مفسرین میگن همون آیات الاحکام، آیاتی که در مورد زنا، حد زنا، در مورد افترا، در مورد افک و چیزهایی که هست، منظور از آیات بینات ایناست. بعضی از مفسرین میگن که اونها رو که در فرزناها گفت واجب کردیم، اون آیات الاحکام که جزء واجباته. در میان مفسرین حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماد منظور از این آیات بینات آیه نوره، یعنی آیه 35 همین سوره. شما میدونید بعضی از آیات قرآن اسم دارن، بعضی از آیات قرآن اسم دارن، مثل آیه نور تو همین سوره نور هم هست، آیتل بگید کرسی که در سوره بقره است، آیه سخره، آیه منزلت، آیه مباهله و همینجور آیاتی که اسم دارن. از جمله آیاتی که اسم داره آیه نور که در همین سوره آمده و اونقدر این آیه عظمت داره که بعضی از مفسرین جداگانه این آیه رو تفسیر کرده هن. بعضی از مفسرین آمدن آیه نور رو یک کتاب نوشتن، تفسیر آیه نور، و خیلی هم خواصی داره، خاصیت هایی براش گفتن که خوندن این چه برکاتی داره، برکات عجیب و غریبی که حالا باید در جای خودش مطرح بشه. خب از نازل کردیم در آن آیات بینات، آیات روشن که چی بشه؟ لعلکم تذکرون، بلکه شاید شما به یاد بیارید، شاید به خودتون بیارید. همه اینا رو ما گفتیم انجام دادیم که شما به خودتون بیارید، شما متذکر بشید. یه موقع انسان به خودش نمیاد تا موقعی که عذاب بگیره شد. بعض انسان ها اینجوری هم تا اون عذاب نگیرشون رو به خودشون نمیان، ولی انسان هایی هستن که قلوبشون نرمه، یک آیه قرآن میبینی زیر و روشون میکنه، یک حرف زیر و روشون میکنه. انشاءالله که جز کسانی باشیم که قلوبمون قاسی نباشه، قلوبمون نرم باشه برای پذیرش فیوضات الهیه. من یک سوال مطرح کنم برای جلسه بعد. جلسه بعد به امید خدا فردا شب اگر عمری بود و اگر های دیگه پیش نیامد، فردا شب و پس فردا شب. آنی بعد میفرماد از زانیت و زانی فجر دو کل واحد من هما مئت جلده، یعنی زن زناکار و مرد زناکار را بزنید به هر کدام از آنان 100 تازیانه. سوال اینجاست که چرا اول گفت از زانیت و زانی؟ چرا اول گفت زن زناکار و مرد زناکار، در حالی که در جای دیگه در قرآن فرماد از سارق و سارقه فقط او عیدی هما، یعنی مرد دزد و زن دزد را دست ببرید. چرا اونجا میگه مرد دزد بعد میگه زن دزد، اما اینجا میگه زن زناکار، بعد میگه مرد زناکار. بعد وقت سوالات دیگه هم هست پشت سرش میاد، حالا پس اونجا چرا اینجوری میشه و اونجا چرا اینجوری میشه، همینجوری حالا بیریم جلو دیگه. حالا یه تیکه رو فکر کنیم تا فردا شب جلسه آینده ببینیم چی پیش میاد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.